در جهان اسلام است از محورهای این نشست بود.
خب شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در مسیر اندیشه این هفته رو شنیدارید از پخش رادیویی گفتگو با موضوع علم، صلح و توسعه. اما جناب محمدی دوست، من در ادامه صحبت هایی که خانم قدیمی داشتن میخوام این سوال از شما داشته باشم که به عنوان یک پژوهشگر فضای مجازی برامون بفرمایید تو این سالها چه اندازه رغبت و علاقه مردم به مباحث علمی بیشتر شده و آیا فعالیت هایی که در زمینه ترویج علم صورت گرفته تونسته تأثیری برای علاقه مردم داشته باشه به این زمینه یا خیر؟
من حالا اگر اجازه بدین از این مدخل وارد بحث بشم که نسبت جامعه ما با فضای علمی به چه شکل هست. ببینیم ما الان من دیتای مشخصی رو ندارم که ما بیایم بسنجیم متغیر سیاست‌های ترویج علم بر روی توسعه دانش در مردم در عموم جامعه چقدر بوده، یعنی این پارامتر رو بسنجیم.
بله.
یه همچین کار کمی رو من ندیدم، دیتایی هم ازش ندارم حقیقتش، داده‌ای هم ازش ندارم حقیقتش. اما من میخوام بگم که اون چیزی که رو کاغذ وجود داره، وضعیت برای اون کسی که از دور میبینه داستان رو چندانم بد نیست، به این معنا که مثلا مجمع جهانی اقتصاد چند وقت پیش یک گزارشی رو منتشر کرد که تو اون سنجیده بود که تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشورهای مختلف نسبت به در واقع جمعیت اون کشور چه میزان هستش. برای ایران 42% که این به لحاظ نسبی در دنیا ما رنگ یکیم، رتبه یکیم و به لحاظ مطلق رتبه پنجمیم. خب این باز کسی که داره از دور صحنه رو میبینه میگه فوق‌العاده است دیگه، این عالیه. اما وقتی ما میایم موضوع رو یه کوچولو میکاویم، یعنی یکم خراش میدیم اون سطح بحث رو، میریم در لایه‌های بنیادین تر، احساس میکنیم که انقدرم وضع مطلوب نیستش. به این معنی که این نشون دهنده کمیت توسعه دانش در سطح عالی تو کشوره، اما کیفیت توسعه دانش لزوماً همگام با کمیتش به جلو حرکت نکرده.
بله.
من چند وقت پیش با یکی از اساتید دانشگاه تهران صحبت می‌کردم. ایشون یکی از اساتید خیلی برجسته کشور تو حوزه هوش مصنوعیه. بعد گفتم که آقای دکتر، حالا من اسم نمیبرم، ما مزیتمون فکر میکنیم توزیع هوش مصنوعی طبیعتاً باید نیروی انسانی متخصصمون باشه دیگه. گفت اتفاقاً به شدت داری اشتباه میکنی، به این معنا که ایشون میگفتش که فارغ التحصیلای دانشگاهی ما برای توسعه این حوزه از دانش جز یه 4-5 دانشگاه برجسته کشور در بقیه موارد شاید رتبه F هم ندارند، یعنی تو سطح کیفی F هم تو دنیا قرار ندارند. این نشون دهنده، این به هر حال ارزیابی یک استاد برجسته دانشگاه از خروجی دانشگاه ها تو اون حوزه علمی خودش. از طرف دیگه ما یه اتفاق تازگی ها افتاده و اون اینه که به نظر من نشون دهنده، یعنی مؤید این ادعای بند است. ببینین ما الان یک سری نهادهایی تو کشور توسعه پیدا کردن که این نهادهای آموزشی هن. که نهادهای آموزشی مهارت محورن، یه تعداد قابل توجهشون وابسته هستن به یک شرکت بزرگ بخش خصوصی.
بله.
یک تعداد از اینها وابسته به اونها نیستن، اما در صدد تولید نیروی انسانی متخصص برای اونها هستن. من سوال دارم، اگه دانشگاه واقعا تونسته بود متناسب با این توسعه کمی به لحاظ کیفی هم توسعه بده، چه نیازی به اینا بود؟ الان این نشون میده که به نظر میرسه دانشگاه نتونسته نیازهای تخصصی جامعه رو تأمین بکنه. یعنی حداقل بخش خصوصی ما تو اقتصاد میبینه که اون چیزی که از دانشگاه میاد این اونچنان دردشو درمان نمیکنه، اونچنان نمیتونه مسئلهشو حل کنه، که میره سرمایه گذاری قابل توجهی میکنه، یک شرکتی رو و یا یک مؤسسه ای رو شکل میده که وابسته به اونه و داره چه کار میکنه؟ آموزش و تربیت نیرو انسانی متخصص میده. این واسه بخش خصوصی هم هزینه داره. چرا داره این کار میکنه؟ چون مجبوره. یه اتفاق دیگه ای هم که افتاده این مسئله رو تشدید میکنه و اون این هستش، این سیل بسیار فزاینده و پرشتاب خروج نخبگانه.
بله.
ببینین این مثل این میمونه، این شما شیر وقتی میجوشونین این یک لایه خامه میبنده روی شیر که اون بخش خوشمزه شیره. این نخبگانی که دارن از کشور خارج میشن مثل اون سرشیر روی شیرن. این شیر هی جوشونده میشه، هی این سرشیرش برداشته میشه، هی این سرشیرش برداشته میشه. یعنی میخوام بگم که اون چیزی که نهایتاً هم از دانشگاه وارد جامعه میشه، یه قسمتش که میره، او بخش دیگه ای هم که وارد میشه، بخش خصوصی ما، جامعه ما احساس میکنه که اونچنان نمیتونه نیازهای اون رو تامین بکنه. به لحاظ کیفی عرض میکنم خدمتشون. من حالا یک بحث دیگه ای رو دارم راجع به نسبت بین در واقع سیاستگذاری علم و فناوری تو کشور ما با اون وضعیتی که دو جامعه شکل گرفته، که حالا اگر موافقین ما ادامه بدم. من ببینین، من احساس میکنم که ما به لحاظ سیاستگذاری علم و فناوری تو کشورمون توی وضعیت آنومیکی قرار داریم. وضعیت آنومیکی یعنی چی؟ این واژه رو برای اولین بار آقای دورکیم مطرح میکنه. من این رو از جامعه شناسی وام گرفتم.
معادل فارسی چی میشه؟
حالا این یه واژه یونانیه به نام بریده از قانون و ارزش. حالا این بحث چی میگه؟ بحث این رو میگه، یعنی تبیین این مفهوم این هستش، زمانی که بین ایدئال ها و واقعیت ها یک شکافی ایجاد بشه، یک وضعیت آنومیکی شکل میگیره. این وضعیت آنومیک، حالا دورکیم اونو تو کتاب خودکشی خودش اینطور بحث میکنه، میگه یکی از دلایلی که خودکشی رو توضیح میده در جامعه وضعیت آنومیکه، که فرد بین امیال و خواسته های خودش با ارزش ها و هنجارهای جامعه شکاف میبینه و چون نمیتونه در واقع اینها رو نزدیک بکنه یا اون رو تغییر بده، خودش رو حذف میکنه.
بله.
من احساس میکنم ما در فضای سیاست گذاری علم و فناوری کشورم در وضعیت آنومیکیم. این وضعیت آنومیک به این معنا هستش که واقعیات عرصه سیاستگذاری علم و فناوری با خواسته ها و اون چیزی رو که ما میخوایم در لایه سیاستگذاری شکاف قابل توجه داره و این اثر خودش رو تو سه سطح داره میذاره. یه سطح، سطح نهادیه که معطوف هستش به از کار کرد افتادن قوانین، قواعد و اسناد سیاستی ما. خانم دکتر بخش قبلی گفتن، ایشون میگن که ما تو برنامه هفتم نقشه علمی جامعه کشور فلان 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 هی گفتیم ترویج علم وجود داشته باشه، بعد اثری هم ازش نمیبینیم. من خواهم میگم خانم دکتر بخش دیگه هم همینطوره. شما به ما بیا بگو کدوم یکی از این اسناد تونسته یک گام مثبت مشخص قابل توجهی رو برای توسعه علم و فناوری برداره تو این کشور.
بله.
اثر منفی نداشته باشه. این به چه دلیله؟ این به دلیل این از کار کرد افتادن اون سطح نهادی اسناد و این سیاست ها که به دلیل اون وضعیت آنومیکه. یعنی واقعیت های عرصه با خواسته های من شکاف داره. شما چشمانداز علمی کشور رو ببینید.
بله.
اونجا اومده اولویت تعیین کرده. اصلا بذارین یکم بروزتر صحبت بکنم. ما سیاست خط مشی در واقع توسعه هوش مصنوعی کشور داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر کرد، 29 تا اولویت تعیین کرده. شما وقتی 29 تا اولویت داری، یعنی اولویت نداری. این نشون میده که ما از واقعیات خواسته هامون فاصله دارن و این وضعیت خودش رو تو لایه اسناد و سیاست های ما اینطور نشون میده که از کارکرد میفته. من از همین الان به شما میگم که اون خط مشی توسعه هوش مصنوعی هیچ تأثیر بر توسعه هوش مصنوعی این کشور نخواهد داشت.
در واقع ما باید اولویت بندی کنیم، درسته؟
من میگم که ما یا از خواسته هامون باید عقب بنشینیم یا خواسته هامون رو به واقعیات نزدیک بکنیم.
نزدیکش کنیم. بله. خب شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو شنیدید با موضوع علم، توسعه و صلح. با اعلام ساعت 23 و 10 دقیقه حضور شما عرض می کنم که ارتباط ما به صورت تلفنی و برخط برقرار شده با جناب آقای سجاد هجری، مدیر گروه اجتماعی و فرهنگی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت. جناب هجری سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خدا قوت، شب شما هم بخیر.
زنده باشید. آقای هجری، صحبت‌های ابتدایی شما رو در زمینه موضوع برنامه امشب میشنویم تا سوال مشخصم رو از حضورتون مطرح کنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من میخواستم در آغاز یک نگرانی رو طرح بکنم. اون نگرانی چیز؟ مسئله استعمال واژه علم. متاسفانه من هر روز شاهد این هستم که میبینم این واژه علم منصرف به علم و فناوری به کار می‌رود، یعنی استعمالات آن به گونه‌ای شده که تا حدودی از علم آنچه که متبادر می‌شود به تبادل حقی و اندماجی علومی که مرتبط با فناوری است، به نحوی علوم طبیعی و ریاضی.
بله.
و این آفتی است بس بزرگ، چون علم منحصر به این نیست و نبایدم چنین انصرافی پیدا بکند. علم یک نقشه بسیار بسیار پهناوری دارد. و درباره مبدأ این مسئله فراوان می شود سخن گفت. مبدأ این رو شاید تو برخی از ترجمه ها پیدا بکنیم که معادل ساینس رو با اصرار علم نهادن، اما برخی اسناد ما به نحوی این شیوه استعمال رو تقویت کرده و ترویج نمیده. من به طور خاص میخواهم مثال بزنم. در سال 97 بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منتشر شد. شما وقتی به سراغ این بیانیه می روید می بینید که هر جا که علم به کار رفته یا فناوری بدان عطف شده یا اگر هم عطف نشده، از اون واژه علم، علم و فناوری انطباق پیدا می کند. این به نظر من برای نظام علم ما مبتنی بر مباحث فلسفه علم و تاریخ علم چندان امر خوشایندی نیست، که البته تفصیلش رو باید در جای خود انجام داد. این نگرانی اول بنده که خدمت شما عرض کردم.
بله.
دومین مسئله‌ای که ذهن من رو مشغول کرده که به نظرم میرسه اینجا طرح بکنم و اتفاقا به مسئله ترویج علم نیز بسیار بسیار مناسبت دارد، مسئله علم برای است. این روزه فراوان در کشور ما وقتی صحبت از علم میشه، علم برای یک چیزی عنوان میشه، علم برای توسعه، علم برای اقتصاد، علم برای صلح. اتفاقا توسعه و صلح موضوع برنامه شماست.
بله.
اما با نگاه به تاریخ علم ما به یک نتیجه میرسیم. آن نتیجه چیست؟ آن نتیجه بسیار مهم چیست؟ اون نتیجه اساسی و مهم این است که هیچ جا علم به معنای حقیقی توسعه اساسی کمی و کیفی نکرده، مگر آنکه آنهایی که بهشون میگوییم اهل علم، علم را برای علم خواستن. یعنی آنچه که مهم و اساسی است اینه که در یک جامعه کسانی باشند که علم را برای علم بخواهند، یعنی علم برای علم نه چیز دیگر. و من اتفاقا معتقدم اگر صحبت از ترویج علم میکنیم، اون چی که اساسیه ترویج همین علم برای علم است.
بله.
عبارت اخرای برخی روحیه علمی دارند و برخی روحیه علمی ندارند. ما باید در جامعه روحیه علمی را ایجاد، ترویج و تقویت بکنیم. و البته این علم برای علم منافاتی با علم برای چیزهای دیگر ندارد، بلکه به نحوی زمین ساز علم برای چیزهای دیگر است. ما از قضا در میراث غنیمون از این مسئله علم برای علم مطالب فراوانی رو میابیم. من یک مثالش رو میخواهم عرض بکنم. همه جناب محمد غزالی که مشهور به امام محمد غزالی است رو میشناسیم.
بله.
متکلم برجسته اشعری قرن پنجم. ایشان کتب و آثاری بسیار دارد. در میان آثارش کتابی هست به نام میزان العمل که از قضا به فارسی نیز ترجمه شده. البته در بازار ترجمهش پیدا نمی‌شود، ولی در کتابخانه‌ها عزیزان شنونده می‌توانند آن را پیدا بکنند. ایشون در این کتاب از علم و عمل صحبت می‌کنه و از این صحبت می‌کنه که برای سعادت، هر نوع سعادتی دنیوی و اخروی، علم و عمل ضروری. در نسبت همین مقوله سعادت با این نکته که می‌خواهد بگوید علم و عمل برای سعادت ضروری، به چهار گروه اشاره می کند که نظرات مختلفی درباره سعادت دارند. من دیگه بخوام به اینا بپردازم اطاله کلام می شود و خود شنوندگان گرامی می توانند رجوع بکنند. اما در بخشی از این مباحث به مقوله علم برای علم اشاره می کند. تعبیری که ایشون دارد این است: اذا کان یقصد ذات العلم، آن هنگام که ذات علم را قصد بکند. چنین چیز، این که قصد ذات علم به چه چیزی منجر می شود را نیز در این بخش بیان می کند. به نحوی او از التزاز و ابتهاجی که با علم یافتن برای اون اهل علم حاصل می شود اشاره می کند. تعبیرش هم اینه، تعبیر بسیار لطیفی هم داره. میگه لا یخفا لذت العالم فی علمه، میگه پنهان نیست لذت عالم در علمش. و فی ما ینکشف له فی کل لحظه من مشکلات الامور، میگه پنهان نیست لذت عالم در آنجایی که در آن لحظه هایی که مشکلات امور برایش چشم می شود. بعد در پایانش میگه و هادا لا یعرفه من لم یذق لذت انکشاف المشکلات، میگه و این را هیچ کس نمی فهمه، اون هیچ کس نمی فهمه جز کسی که لذت انکشاف مشکلات رو چشیده باشه. و کسی که این لذت رو نچشیده باشه فهمی از این لذت نخواهد داشت. و در ادامه میگه که قم انها لذتون لا نهایت لها، میگه برای این لذت نهایتی نیست، لان العلوم لا نهایت لها، برای اینکه برای علوم نهایتی نیست.
بله.
ولا مزاحمت فیها، در میان علوم مزاحمتی هم نیست. لأن المعلومات حتی سؤال طلاب، آقا این علم، علم یه نفر داشته باشه مانعی از این نیست که دیگری هم داشته باشه. وقتی شما هم علم رو منتشر میکنید چیزی از خودتون کم نمیشه، بلکه دیگران این علم رو پیدا میکنن. برای همین توی بعضی از اخبار ما هم هست، انفاق علم منجر به هیچ کاستنی نمیشود. و سپس بحثی میکنه که متحد با جامعه علمیه. این مقوله علم برای علم یا روی علمی برای تمدن ما یه امر اساسی است و ما باید این را احیا و تجدید بکنیم و هی با برایه های دیگه، علم برای معرفت، علم برای منفعت، علم برای افتخار پیش نریم. زمینه رشد اساسی علم در چه چیزی هست؟ در علم برای علم، یعنی پیدا کردن روحیه علمی و اون چیزی که ترویج علم با خودش باید بیاورد، همین ایجاد روحیه علمی در میان عموم مردم هست. من در خدمت.
بله، این نگاه شما بود. اما جناب هجرشاد، نگاه آقای محمدی دوست بیشتر بحث پیشرفت و توسعه کشور بوده. شما از این نگاه اگر بخوایم نگاه داشته باشیم ببینیم داستان علم رو، سهم علوم مختلف رو در توسعه و پیشرفت کشور چه اندازه می‌بینید؟ و سوال اساسی بعدی من درباره نقش علم در تقویت روابط بین المللی و کاهش تنش هاست، این که چگونه از طریق دیپلماسی علم میشه به صلح جهانی دست پیدا کرد. بلده. مثلا میتونیم متصور باشیم که در تعاملات بین المللی مباحث علمی از مسائل سیاسی و اقتصادی جدا در نظر گرفته بشه. یکی از پیشنهادهایی که از طریق کارشناسان در این زمینه داده شده بود این بود که بیایم یه مرکز تحقیقاتی مشترک در مناطقی که درگیر علاوه سیاسی نزاع و اختلاف بینشون هست ایجاد بشه. این در عمل شدنیه و چقدر تاثیرگذاره؟ خیلی کوتاه هم اگر پاسخ بدید ممنون میشم.
من عرض کنم خدمتتون، این بحث روحیه علمی که بنده عرض کردم منافاتی با این نداره که ما علم رو برای توسعه و پیشرفت و عمران، ما تلاش میکنیم از واژه عمران هم استفاده کنیم، بهره ببریم. دقت نظام علم در رسیدن به توسعه و پیشرفت و عمران نقشی اساسی دارد، این داره شکی نیست. و من فقط میخواستم تأکید کنم یعنی که زمینه این علم برای چیزهای دیگر، خود علم برای علم است، خودش رو در ترویج علم نشان میدهد.
بله.
مسئله اساسی که فراوان گفته میشود و اون هم نسبت علم و قدرت است که سخنی است درست و بجا، هم عقلی است و هم نقلی است. این رو باید توجه داشته باشیم. این قدرتی که علم منجر به دانی می شود دو گونه قدرت است. اکنون در ادبیات جهان قدرت رو تقسیم می کنند به قدرت سخت و قدرت نرم. هر دوی اینها چی قدرت است؟ و گاه واژه اقتدار رو برای قدرت نرم به کار می برند. علم هر دوی اینها رو به وجود می آورد. در این که کدام از اینها مهمتر است سخن فراوانی گفته شده، اما امروزه صحبت از قدرت هوشمند است. قدرت هوشمند ترکیبی است از قدرت سخت و قدرت نرم.
بله.
اما قدرت نرم چیست؟ آنگونه که بزرگان جهان آن را تعریف کردند، قدرت نرم توانایی و قدرت جذب و اقناع است. از غذا پیشرفت‌های علمی، توسعه کمی و کیفی علم توانایی جذب و اقناع را بسیار بسیار می‌افزاید. اگر صحبت از دیپلماسی علم شما بیان می‌کنید، به طور ویژه و خاص این دیپلماسی علم ذیل افزایش قدرت نرم با علم می‌گنجد. و البته به این باید توجه کرد که علم در مقوله استقلال که امروزه به عنوان وابستگی متقابل طرح می شود نقش اساسی دارد. این توسعه کمی کیفی علم می تونه منجر به وابستگی دیگران شود که وجود این وابستگی احتمال تنش را می تواند بکاهد.
بله.
این مباحث تفصیل فراوان دارد و من فقط بهشون اشاراتی کردم. در خدمتتون هست.
زنده باشید. اما خدمت شما و شنوندگان عزیز باید عرض کنم که فردا 24 آبان ماه در تقویم و گاه شمار کشور عزیزمون به مناسبت سالروز وفات علامه طباطبایی روز کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده. 32 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی هم با تقریض مقام معظم رهبری از 3 کتاب حوزه دفاع مقدس از امروز با شعار خواندن برای همدلی کار خودش رو آغاز کرده. از این طریق میخوایم از شما این درخواست رو داشته باشیم که برای پاسداشت این هفته و همینطور برای به اشتراک گذاری لذتی که از آخرین کتابی که خوندید و حالا خیلی براتون جالب بوده یه کتابی رو برامون معرفی کنید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که من اتفاقا حالا من به این نکته که شما فرمودید توجهی نداشتم، ولی در نسبت موضوع جلسه یک کتابی رو مد نظر داشتم که یک معرفی کوتاهی ازش داشته باشم که اتفاقا به همین مسئله علم و صلح و توسعه اشاره داره و اون کتاب بسیار ارزشمند و بسیار ارزشمندیست به نام نخست این روی آرویی های اندیشگران ایران با زوریه تمدن بورژوازی غرب. این کتاب کتابی است از مرحوم دکتر عبدالهادی حائری. این جناب آقای عبدالهادی حائری از نوادگان دختری مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی است که مشهور به مؤسس حوزه علمی قومن که البته جا داره بهتره که بگوییم مجدد حوزه علمی قوم. ایشون تحصیلاتشون رو در تاریخ در کانادا و آمریکا انجام دادن و در زمان حیاتشون عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بودن. این کتاب که حدود 635 صفحه است و انتشارات امیر کبیر منتشر کرده، چنان که از نامش پیداست از دو رویه تمدن غرب سخن میگوید که از غذا یک رویه آن دانش و کارشناسی است، همین علم که ازش صحبت کردیم.
بله، ممنونیم از شما جناب سجاد هجی، مدیر گروه اجتماعی و فرهنگی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت. تشکر میکنیم از فرصت گفتگویی که در اختیارمون قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما. موفق.
ممنونیم از شما. خب جناب امیر محمدی دوست، ادامه صحبت های شما ناقص موند فکر میکنم، ادامه شو بفرمایید که حالا به دقایق پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم، یه ارتباط تلفنی و برخط دیگه هم خواهیم داشته.
خیلی خوب، من فقط چقدر وقت دارم تا تایم خودم؟
فکر میکنم به 7-8-10 دقیقه. آره فعلا
سعی میکنم خیلی خلاصه بگم.
بله.
من عرضم این بود که ما تو فضای سیاست گذاری علم و فناوری کشورمون توی وضعیت آنومیک قرار داریم. یکی از در واقع نتایجش رو عرض کردم که اون تو سطح نهادی بود، اما ما تو سطح فردی هم این اتفاق میفته. تو سطح فردی نتایجی که این وضعیت آنومیک به بار میاره 3 شکل هستش.
آنه.
یعنی تو سطح فردی دانشوران ما در فضای آکادمیک در مواجهه با این وضعیت آنومیک 3 تا کار میکنن. من یکیشو بهش میگم راهبرد خروج. یعنی دانشور ما سعی میکنه از این فضا خارج بشه، کاری نمیتونه بکنه. این شبیه همون تبیینی که دورکیم داره، داره خودشو حذف میکنه از فضا. وضعیت بعدی راهبردی که من بهش میگم راهبرد اختگی فکری. یعنی فرد در یک فضای قرار داره که میدونه نمیتونه کاری بکنه و باید همزمان و همگرا با اون ماشین حرکت بکنه، هیچ اختیاری نداره، نوزایی خودش رو از دست میده و صرفا تبدیل میشه پنداری به یک ماشین که شاخصهای اون نظام رو ارضا بکنه، اون نظام در واقع سیاست گذاری رو. و مورد بعدی کژکارکردی اخلاقیه، به این معنی که برخی افراد روی میارن به این که اون شاخصها رو برای اینکه استیفا بکنن و اون با خواست خودشون و توانایی‌های خودشون